I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
وقتی فیلم میبینیم درگیر رسیدن و کشف پایان فیلم هستیم، ولی ما فکر میکنیم از شروعهای پرقدرت نباید غافل شد. شروعها و بازآفرینیها.
سلام، امیدوارم که خوب باشید. به یک قسمت دیگه از پادکست قصه ای قصه خوش اومدید. من دوباره برگشتم در این رفت آمدهای بیشمار.
خیلی جدیدن شما رو نداریم، ما زیادی تأخیر.
آره، زکی دوتا لپش گرفته فشار میده. سلام علیکم.
سلام علیکم. و چه شروعیه من با سلام علیکم دارم. به خدا
تو که تغییر فیس هم دادی؟ فیس آف کردی اصلا؟
من اصلا یه 15 سال از سنم کم شده.
چقدر مونده ازش؟
منفی دارم میشه.
خیلی خوشحالم دوباره میبینمتون. خیلی
ما همینطور، ما بعد اینو به شما بگیم. خیلی خوشحالم.
شادی و سلامتی باشه.
شادی باشه مال آخرشه.
نه، سلامتی باشه.
باشه چش.
ایشالله یه ذره سرتون خلوت شه، یه ذره به پادکست دل بدین، مخاطبا دلشون تنگ میشه.
ما رو گردن بگیرین دیدی.
الان میبینم که آماج حملات قرار گرفتم. خیلی خب، راست میگه داره، من یه ذره با سرم خلوت کنم که بیشتر اپیزودهای بیشتری ضبط کنیم. الان یه ذره فاصله افتاده. خب امروز یک مهمان عزیز دیگه داریم که من سکوت میکنم، زکیه اول و فکر کنم کسرا بعد معرفی میکنن. بعد به روال همیشه
من یه خاطره خیلی کوتاه تعریف کنم که قضیه برمیگرده به اوایل امسال بود یا اواخر سال پیش.
اواخر سال پیش بود
که ما درگیر یه پروژه بودیم که داشتیم صبح تا شب سعی میکردیم یه برنامه‌ریزی داشته باشیم واسه یه برنامه. بعد حالا ما یه دوست دیگه هم داشتیم که اونم هیچ وقت وجود نداره، میلاد. من آره صبح با میلاد میرفتم، میشستم کافه یا خونه میلاد، میشستیم فکر میکردیم، طراحی میکردیم، یادداشت میکردیم و شب و روزمون شده بود اون برنامه. تا اینکه یه شب من اومدم همین جایی که الان هستیم پیش مهمونمون و خانم شادلوان بود و نشستم یه ذره از برنامه تعریف کردم. خیلی خلاصه بهتون بگم اشک من اون شب در اومد، چون که قرار شد اون شب یه بازی طراحی کردیم که من بشم آدمی که میخواد از طرحش دفاع کنه و ایشون شدن کسی که میخواد برف من گوش بده و آنچنان به من سخت گرفتن که من هنوز الان ببینید که چجوری نشستم با گارد بسته. قیافش
قشن شبیه آدم های
خوبی یا بدی پادکست اینه که شنونده ها نمیبینن. الان تصویری که روبروی من مهمانه که نشسته و یه لبخندی رو لبشه که ایول چه کردی اون شب با تو.
قیافه کس رو شبیه آدم هایی که حتی دلش نمیخواد اون شب یادش
بید. لحظه که خونه رفتم بیرون عالی بودی جدا. من رفتم دیگه، خدافظ. حالا بمون یه ذره. گفتم نه ممنونم، من خونه منتظرم. من مثلا یک صبح بود خونه منتظرم. فرمون دست شما.
قربون شما. خب چون به نظرم چون مهمون این اپیزود با من نسبت خانوادگی داره بهتر بود که من معرفیش نکنم، ولی خیلی کوتاه، خیلی کوتاه و مختصر.
اتفاقا بهتره که شما معرفی کنید.
آره. خیلی ممنونم که انقدر همه دارید کردیت میدید به من. ولی به نظرم مهمترین چیزی که در معرفی این آدم میتونم بگم اینه که حضورش توی زندگی هر آدمی پیرامون، در محیط پیرامونش، یک راهنمای بی‌قضاوته. آدمی که خوب محیط پیرامونش رو نگاه میکنه، درست تحلیل میکنه و بهترین مشاوره رو به شما میده. اینکه چرا امروز اینجاست برمیگرده به یک قصه خیلی مهمی از زندگی خودش که نمیخوام بهش وارد شم، خودش شروع کنه. اما من به عنوان یه ناظر بعد از گذشت یه زمان زیادی از شروع این قصه خیلی ازش یاد گرفتم و تو فرایند زندگی خودم برای تلاش کردن و امیدوار بودن تأثیر زیادی داشته. امیدوارم به درد مخاطبمونم بخوره.
خیلی ممنون، مرسی. خب به رسم همه اپیزودهای دیگه بریم یه تکه از یه کتابی رو با صدای مهمان بشنویم، بعد برمیگردیم زکیه مهمون رو دیگه با اسم و رسم و فامیلی و اینا آره دیگه معرفی میکنه و بعد میریم توی گفتگو.
با گذاشتن 5 سکه فردریک یعنی 50 فلورین شروع به بازی کردم. سکه ها را روی جفت گذاشتم. صفحه چرخید و 13 آمد. من باخته بودم، در حالی که دستخوش یک احساس بیمارگونه بودم و فقط برای پایان دادن به این احساس 5 سکه فردریک دیگر روی قرمز گذاشتم. قرمز آمد. من 10 سکه فردریک را همانجا گذاشتم. باز قرمز آمد و من باز با تمام داوی که حالا داشتم بازی می کردم. باز هم قرمز برد. حالا 40 سکه فردریک داشتم. 20 تای آن را روی 12 شماره وسط گذاشتم. بین که بدانم از آن چه نتیجه حاصل خواهد شد. و به من 3 برابر آن را دادن. 10 فردریک اولی حالا به 80 فردریک رسیده بود. ولی هنوز احساسی مبهم و عجیب مرا درگیر چنان سختی و عذابی کرده بود که تصمیم گرفتم راه بیفتم و بروم. به خیال خودم به نظرم می رسید آنطور که باید بازی نکردم. با وجود این تصمیم از نو 80 سکه فردریک را روی جفت گذاشتم. این بار نمره 4 آمد و 80 فردریک دیگر به من دادند. من همه 160 فردریک را برداشتم و به جستجوی پولین الکساندرونا راه افتادم.
خب تو اپیزود محمد طلویی یه چیزی یاد گرفتیم که الزاماً همه پایان‌ها غم‌بار نیستن و قرار بود که توی پایان هر موضوعی نمونیم، ازش عبور کنیم و به یه شروع دوباره.
پایان جنتلمنانه.
آفرین، پایان جنتلمنانه.
من الان تو یکیشم.
راست میگه. آقای طریقت کی باید شما یه اپیزود ضبط کنیم؟
هیچ وقت.
الان قصه که این اپیزود میخواییم دربارش حرف بزنیم یک پایان جنتلمنان است و یک شروع دوباره. من توضیح رو میسپارم به خود محسن. این توضیح رو بدم که محسن شادلو عموی من مهمون این اپیزوده. ببخشید که زر قضیه رو خانوادگی کردیم.
یه به حفظ قصه سمت هم فکر کنم داره ادامه جمله.
با حفظ سمت؟
آره.
با حفظ سمت؟
نه داره، یعنی یه بار خب به کار برده بود.
همه جا به کار میبردیم ولی دیگه نه همه جا. الان من دارم شبیه آدمای محترم از مخاطب محترم عذرخواهی میکنم که اپیزودو خانوادگیش کردیم، ولی شما به قصه گوش کنید، کاری نداشته باشید کی میگه، ببینید چی میگه. شاید یه اپیزود آقای طریقت مثلا مهمون.
خدا نکنه.
سلام محسن.
سلام، خیلی خوشحالم از اینکه تو جمعتونم. باعث افتخارمه. مرسی واقعا.
مرسی از شما.
آشنایی من با شما امروز خیلی مبارک و زیبا شروع شد.
نه واقعا و خیلی خوشحالم که الان شما رو میبینم و در جمعتون هستم. واقعا پادکست شما برای من لحظه خوبی رو ساخت. پرچم سفید برای من تنبل که اصولا خیلی چیزا رو دوست دارم ولی مثلا میگم خب حالا الان یه ذره بلشو، اونقدر جذاب بود که نشستم و مثلا کل عیدم رو فکر میکنم نشستم و تا اونجایی که میشد رو گوش کردم.
همین
اپیزود یادت باشه فاکتور پرچم سفید و سایت طریقت
همینه. بخواستم یه حامی این اپیزود.
نه حقیقتش من یه چند تا از اپیزوداتون رو گوش کردم، احساس کردم که 13 خیلی توش پررنگه. من گفتم که حالا این سری ما پرچم سفید
خیلی
ممنونم
ازت.
دلیل نداره که یه جای دیگه 13 نیستش.
عجب. من تازه می‌خواستم خواهش کنم اپیزود بعدی کلن حمایت کنید از دیده، میخواد شماره جدیدش منتشر شه.
ما حمایت میکنیم ولی شما برجام سفید حمایت نمیکنیم.
پس حالا که اینطوره اپیزودهای پادکست دایره داستان رو هم گوش بدین، مثلا یارو میزنه
مثلا یه چیز دیگه، یه خط دیگه پادکست گوش بدید. خلاصه دیگه ما داریم میگیم پادکست گوش بدید.
آره پادکست گوش کنین، پادکست خیلی خوبه.
حالا که صحبت پادکست و اینا شد، من جدیدن یه پادکستی دارم گوش میدم به اسم پادکست داکس. بسیار پادکست جذابیه. حالا پیشنهاد میکنم اگر بچه‌ها کسی نشنیده این پادکستو حتما گوش بده. پادکست داکس در واقع تعریف کردن مستنداییه که راوی اون پادکست داره تعریف میکنه و انقدر اپیزودها رو خوب تعریف میکنه و انقدر جذابه که مثلا معتاد شدم. جی که میگی مثلا تمام عیدم شروع کردم، من الان تقریبا هر روز یکی دوتا از اینا رو دارم گوش میدم و اپیزودایی هم داشته که الان 6-7 بار گوش کردم. واقعا اپیزود جیرو رویای سوشی میبیندش مثلا از ایناست که من تو یه روز یادم 3 بار گوش کردمش، انقدر برام جذاب. گفتم حالا که پادکست میگیم
خیلی خوب کاری کردی، پادکست منشنشون کن لطفاً زیر پست و اینکه فاکتور براش
و اینکه از من هم خواسته بودن اولا کتاب رو معرفی کنیم. اینو نیاز به معرفی که نداره، ولی
نه واقعا نداره نیاز به معرفی،
ولی خودتون میگینش.
تیکه که خوندم کتاب قمارباز آقای داستایفسکی با ترجمه آقای آل احمد که واقعا کتاب خوبیه. و
مثلا چرا انتخاب کردیم تیکه رو؟
این همه زندگی منه به نظر من. من واقعا توی زندگیم همیشه قمارباز بودم و این
تایید میکنم
تعریف دقیقا یک کلمه زندگی من و منه. حالا اگه بخوام ربطش بدم، اون پرچم سفید رو من خیلی علکی نگفتم بهتون. من شبی که زکی اومد اینجا نشست به من گفتش که خب ببین محسن، می‌خوایم یه همچین کاری بکنیم، یه تیتری داریم، اجازه دادم اون تیتر بله. رو بگم. ساختن بر فراز
ویرانه‌ها
بر روی ویرانه‌ها. حالا شاید من دقیقا تصویری که تو ذهنم اومد تصویر برلین بود بعد از جنگ. یک پسر بچه‌ای روی یک تلی از خرابه وایساده. قشنگ میتونم بهتون بگم که هوا ابری بود. فکر میکنم که تو آلمان بعد اصولاً هم همین شکلی باشه. هوا ابری بود، یه نور خاکستری طوری مثلا یه گرد و خاکی توی هوا و من دقیقا اون رو دیدم. میدونین بخوام براتون شروع بکنم قصه‌مو، اینجوری میگم که من یه دوستی دارم. یه دفعه چند سال پیش اون موقعی که بارسلون خیلی تو اوج بود، فرده یکی از بازی خیلی درخشانش که به نتیجه خیلی خوبی بازی رو برده بود، رفتم دانشگاه گفتم بابا دیدی بازی رو دیشم؟ حالا خیلی طرفدار چیزم نبود ولی گفتش که نه نیدم. گفتم چرا بازی رو نیدی؟ خیلی بازی قشنگی بود که 7-1 هم برد. بازی بارسلون دیدن نداره که آدم تلویزیون رو روشن میکنه سید جلوه توپ همش دست ایناست، مثلا 4-5 دیگه هم میزنن بازی تموم میشه اینا بردن. اوکی چی مثلا چه وقتم بشینم تلف بکنم؟ آخه اصلا میام نتیجه رو نگاه میکنم دیگه، اینا میدونم چند تا زدن. بعضی از زندگی واقعا این شکلی احساس میکنم، یعنی به قول فکر میکنم که علی کریمی بود میگفتش که بعضی رو انگار خدا بغل کرده. این قشنگ وقتی که متولد میشن مثلا زندگی میکنن، همه چی خوب، همه چی مرتب، اینا یواش یواش مثلا پیشرفت میکنن، خیلی روند صاف رو به رشد میان و آره پله‌های
پله برقیه واسهشون.
آره اصلا لامصب میشی نگاه میکنیم بابا دمت گرم آخه اومده بالا. و اینکه در نهایت هم خیلی خوب و خوش تموم میشه همه چیز. خوبه ها نمیخوام بگم بده، ان شاءالله که واسه همه هم همین شکلی باشه. واقعا میگم انشالله که کسی اصلا هیچ مشکلی نداشته باشه، هممون خوب و راحت زندگی کنیم. ولی میدونی به نظر من همه اون قصه ها، همه اون اتفاق و همه اون جذابیت ها از اونجایی شکل میگیره که یه روزی میاد اون تیم درخشانه که مثلا تلویزیون روشن میکردی میدی 3-4 تا جلوه، میاد سالها ازش میگذره، یک بازی رو توی بازی رفتش 4-0 میبازه. تو بازی برگشت نه تا اون موقع و نه بعد از اون هیچ تیمی باخت 4 گله رو جبران نکرده. اون تیم میاد بازی میکنه، کلی زور میزنه، سه تا میزنه، دقیقه 60-65 یکی دیگه هم میخوره 3-1، عملا بازی تموم شده. 20 دقیقه دیگه بیشتر نمونده تا انتها، تیم حریفی تیم گردن کلفت بارسلون سه تا دیگه میزنه، بازی 6-1 میبره.
و
آره، و اینکه تا ابد تو ذهن همه طرفدارای فوتبال، اصلا نه طرفدار اون تیم، این جمله آقای فردوسی پور میمونه که چیه این فوتبال.
تو سر توپ میزنه، توپو میفرسته روی دروازه و گل توی دروازه سرخ روبرتو. چی شد تو این بازی؟ چیه این فوتبال اصلا؟ معجزه نیوکمپ، 6-1 به نفع بارسلونا. تمام تن من داره میلرزه، مگه میشه فوتبال اینقدر قشنگ باشه؟ بارسلونا 6.
اون اتفاق است، اونه که خیلی خوبه، اینا قشنگه به نظر من. من بخوام قصه زندگی من واسهتون بگم، شاید من تا یه جایی این شکلی بودم که آره منم رفتم درس خوندم، سال آخر دانشگاه رفتم وارد یه حوزه‌ای شدم، یه کاری شدم. یکی از دوستایی که تو دانشگاه با هم دیگه دوست بودیم به من پیشنهاد داد، دقیقاً یادم داشت می‌رفتیم با هم، به من یه پیشنهادی داد، رفتیم شروع کردیم کار کردن، خرد خرد پیشرفت کردم، پول جمع کردم، مهمتر از اون اعتبار رو جمع کردم، از اونجا شیفت کردم، یه کار دیگه رو شروع کردم، خیلی خیلی خوب داشتم بالا میرفتم تو زندگی شخصی.
کار مستقل دیگه،
یه کار دیگه رو منتها با آدم هایی که از اون طرف با خودم آورده بودم، یه کار این شکلی رو شروع کردم، اومدیم رفتیم، خیلی جای اوکی، خیلی اتفاقی خوب. در این حین من عقد کردم دیگه، داشتیم میرفتیم برسیم به اوج رویاهامون و قشنگ یک سقوط، یه سقوط مثلا قشنگ عمود، همه چیز خورد زمین، صفر شد و یکاش صفر میشد و همه چیز تموم شد. من رفتم از خیلی پایین تر، مجبور شدم که دوباره شروع بکنم. دقیقا یادمه که وقتی که این اتفاق افتاد و تموم شد، من رفتم مشهد و رفتم تو حرم، یه نگاهی به زرین کردم، گفتم ببینم امروزم، من الانی که اومدم اینجا همه ی زندگیم رو طلاق دادم. یعنی من مثلا 26-27 ساله، 30 ساله دیگه الان هیچی ندارم، قشنگ صفره و میخوام دوباره شروع کنم. کمکم میکنی و کمکم میکنی.
من یه پرانتز اینجا باز کنم که چون حالا من قصه رو میدونم نباید تقلب برسونم البته، ولی این شکستی که داریم در موردش حرف میزنیم، شکست هم توی اون رابطه ازدواجه هم توی شغل. یه مثال جالبی داشتی درباره اون ماشینه؟
آره، یه مغازه‌ای رو من داشتم که میگم حالا با آدمایی که از توی کار قبلی در واقع آورده بودم با خودم این طرف و شریک من بودن، رفته بودیم یه جایی رو گرفته بودیم برای یه کار، یه جای خیلی تاپ و خیلی خوب، ولی خب زیر هم کف بود. عرضم به حضور شما که طبقه بالای ما نمایشگاه ماشین بود. روزی که من رفتم مغازه رو تحویل بدم، سال 92 بود فکر میکنم، 93 بود، یکی از این آدمایی که معمولا دم این نمایشگاه ماشین هستن، نمایشگاه ماشین معمولا آدم زیاد هست، آدمایی که وایسادن، حالا مثلا دلالای مختلف که مثلا حالا سرمایه چیز ندارن، اینا معمولا میان وای مثلا اونجا حالا معامله های خورده میکنن. وقتی من دید به من گفتش که خب اون مثلا یه تحویل میدی، گفتم که آره. گفت ضرر که نکردی ان شاء الله. البته میدونست که ضرر کرد، یه جوری شاید مثلا میخواست حس برنده شدن خودشون رو مثلا چیز بکنه، من خیلی نبود، مهم نبود واقعا. مثلا گفتم که بعد وقتی که من وایساده بودم دستم اینجوری پشتم وایساده بودم، اینجوری داشتم صحبت میکرد، یه X6 پشت سر من بود و دستم اینجوری زدم به X6، گفتم این چند؟ گفت خودت میخوای آقا حسین؟ گفتم شما بگو چند. گفت قابل نداره. گفتم حالا بگو چند. گفت اگه واسه خودت میخوای 600 تومن 400 460 تومن میگم چیزی. گفتم یه دونه از این پایینه و من دارم میرم. واقعا یه دونه از اون ماشین پایین بود. شاید یه مقداری بیشتر. و آره من گفتم دیگه من در همه جنبه‌ها، یعنی من دقیقاً کارم رو و زندگیم رو طلاق داده بودم. کارم رو به معنی واقعی طلاق داده بودم. یعنی من دیگه تو ذهنم هیچ تصمیمی برای ادامه دادن تو زمینه قبلیم نداشتم. زمینه قبلی کار من بازار بود و من شاید یه ذره دلخور بودم از اون آدمایی که داشتم باشون کار میکردم و واقعا رفتم که دوباره از صفر شروع کنم و خیلی راضیم.
یه نفس بکشیم، یه موزیک بگو که اینجا گوش کنیم، بریم برگردیم، بعد نیمه دومش امیدوارم روشن باشه.
موزیک، من موزیک اسم آهنگسازش الان یادم نیست ولی Eyes Wide Shut
خیلی عالی پیداش میکنه.
ولی فیلم Eyes Wide
Shut نه اسم موزیک،
اسم ترکش
اسم ترکش
اوکی پیداش میکنیم میذاریمش. آهنگو گوش بدیم برگردیم، من چند تا سوال دارم که میپرسیم.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
در این مدت که داشتیم اون آهنگ رو میشنیدیم، داشتیم راجع به کامبک صحبت میکردیم. فکر کنم شما بارسایی باشین به این اوزو، ولی من خودم یاد کامبک لیورپول افتادم که
اصلا آخر فوتبال هزار اتفاقه. فوتبال اصلا به همین اتفاقاتش جذابه.
آره ولی این کامبک فوتبالو خیلی من شبیه به زندگی میدونم، یعنی دو چرخ سواری که بهش رسیدیم زندگی. ولی فوتبالم چند شب پیش اتفاقا یه جایی بحث سر همین بود. این کامبک هایی که تو زندگی داره، حالا خب من سنم 20 سالمه، اوج کامبک هم بوده که از خونه مام بابام قهر کردم دیگه، از این کامبک بیشتر نداشتم. ولی توی حرفاتون که داشتم گوش میدادم، مخصوصا قبل از اپیزود، یه نکته گفتین راجع به قضاوت تاریخ و تقریبا الان داریم از یه سالی گذشته از اون ماجره که از کامبک شما گذشت و دقیقه 90 گل زدین، و الان که به عقب نگاه میکنین در بی قضاوت این حالت ممکن راضی این از اتفاقی که افتاده؟
آره من خیلی، من واقعا راضیم. من از همه اشتباه های زندگیم راضیم. از هیچ کدومش احساس پشیمونی نمی کنم. چون اگه اون اشتباه نبود من این که الان هستم نیستم. واقعا
من آن چیزی که می‌خواستم تعریف کنم کلا با این جمله عوض شد، یه سری خاطره جدید اومد تو ذهنم.
چرا
خیلی جمله قشنگی بود اینو، واقعا باید آب طلا
بنویسم. من این جمله قشنگ بگم، من خیلی توی شکست زندگی میموندم همیشه، الان باز خیلی بهتر شدم و کسرام شبیه عزیزم. منه راست میگه و محسن همیشه با این جمله من آروم میکرد.
حتی یه شاعر،
اگه ما اشتباه نکنیم آدمای اون لحظه بعدش نمیشیم. همیشه که اولا موفقیت وجود نداره، بعد آدم هم نمیشه با موفقیتشون سنجید. مثل اون کوه یخست، واقعا 10 تا کار خراب کرده تو که 2 تاش خوب شده، اون 10 تا رو باید انجام میداده. مثلا من واقعا 12 سال از عمرم اگه بخوام اینجوری حساب کنم ریختم دور، ولی من بعد اون 12 سال میرفتم که بفهمم من به درد اون کار نمیخورم، که یهو تو 10 سال بعدی انگار 20 سال رفتم جلو.
و بعد با چه تلاش بیشتری ادامه دادی؟
با حال بهتر. یعنی واقعا من مثلا برنامه نویس بودم، من مثلا سال 78 تا 90 برنامه نویس بودم، یه روز گذاشتم کنار، شروع کردم کار نوشتن. خب بلاگ نوشتم مثلا، یعنی کار نوشتن منظورم این. خب همه مسخره میکردن منو، هنوزم میکنن، هنوزم در یک دایره ای اون ریسپکته وجود نداره. یعنی اتفاقا همین خاطر منم به قول کسرا که داشت صحبت میکرد، تایمی که شما داشتید موسیقی گوش میکردید ما یه گپی داشتیم میزدیم. خب من الان 10 سال تقریبا مسیر حرفه‌ای مو عوض کردم. تو بازار بودی، رفتی یه کار دیگه کردی، من برنامه‌نویس بودم، اومدم توی فضایی که تو کانتنت، محتوا نوشتن از این جنسه. و آدما اینجوری بهت نگاه میکنن که کاری نمیکنی که، نوشتن دیگه آسونه. که همیشه من مثال رو اینجوری میزنم که میگم بله تو مدرسه رفتی فارسی یاد گرفتی، ادبیات و نوشتن و اینا، ولی نویسنده نشدی. مثل اینکه شما جمع و تفریق، ضرب و تقسیم بلدی، ولی حسابدار که نشدی که دو تا عدد میذارن جلوت گره میخوری. اینم به هر حال یه مسیریه. ولی هر چقدرم که اینو توضیح میدی، یه عده ای از آدما که اتفاقا آدمای خوب این یا آدمای حرفه‌ای این، خوب منظورم تو کار، تو رو از یه جیا، یعنی حداقل مال خودم رو دارم تعریف میکنم و اصلا واقعا نمیخوام اینو تعمیم بدم، یه ریسپکتی باید بذارن که نمیذارن. یعنی میگه بابا خب این که کارش خیلی کار مهمی نیست، اون یکی که فلان کار رو میکنه آدم مهمتریه. ولی من اینجوری هم که من از اون تصمیمی که گرفتم تصمیم درستی بوده، هر چند که بیشتر زخمی شدم، بیشتر تنم جای زخم و زیل و درب داغونه و اینا، ولی خودم از درون آدم راضی تریم، خوشحال ترم. ممکنه فیس بیرونی اینجوری باشه که بابا مثلا حالا ببخشید منظرم هم اسکول رفتم مثلا این کار داره انجام، ولی من باهاش اوکی ام. الان که پرسیدی محسن اوکی با این؟ آره مثلا محسن گفت من خیلی تصمیم، آره منم اینجوری ام، شما هم اینو دارید، فرق نمی کنه. یعنی اون سختی گذشته یه جور دیگه ممکنه خودشو نشون بده، آدما ممکنه درکش نکنن.
ولی تو این جمع 4 نفره شما دوتا آدم های تغییر پذیرتر و منعطف تری هستین.
بله.
من یه روزی از یه شکست بزرگ از زندگیم و از یه کار رها، یه کاری رو رها کردم، نه با احساس رضایت و خوشحالی، با احساس شکست خیلی جدی زدم بیرون و به هیچ کس هم نگفته بودم که میخوام این کار رو کنم، نه تو خانواده‌ام، نه. فقط زنگ زدم به محسن گفتم که اینطوری شده و من دارم میرم الان خونه تو. حتی نمیخواستم برگردم خونه خودمون، دارم نمیخواست کسی منو تو اون شکست فضاحت بار و تو اون حال ناامید ببینه. گفت چی نیست، برو میام. رفتم خونه محسن، مثلا ظهر بود فکر کنم رسیدم، خوابیدم تا عصر. خواب که به قول تو حالا تو اون فاصله که داشتیم تعریف میکردیم، اون خوابی که تو آبه. و عصر محسن در باز کرد با یه عالمه خرید و خوراکی، کلی خوراکی خریده بود، اومد شام برام لازانیا درست کرد. بعد فکر کنم اون شب تا مثلا ساعت 3 و 4 صبح داشتیم حرف می‌زدیم.
یه مسئله قبل از اینکه تو بگی، یه مسئله که این تغییراتی که صحبتش می‌کنیم فقط کاری نمیتونه باشه، میتونه تو زندگی باشه.
بله.
هر چیزی. من داشتم فکر می‌کردم، چون اپیزود قبلی رو هم یه بار داشتم گوش می‌دادم راجع به خاطراتی که تعریف کردیم. خب اون اپیزود هم پر از تغییر بود برای هم من، هم مهمونی که داشتیم. داشتم فکر میکردم یکی از عناصر خیلی مهم توی این تغییرات آدم‌های اطرافمونه. یعنی آدم میشناسم که یه اتفاق ساده براش افتاده و انقدر باهاش بد برخورد شده، یا انقدر از اون موقعیتش مراقبت نشده که به فجایع رسیده. یه آدمهایی هم مثل آدمهایی مثل شما که دارم میبینم و برای من میتونه یه درسی باشه، چون من یادم 21 سالم، میتونم تو به جای اینکه همینا رو تو 40 سالگی تجربه کنم بیام یه جا بشنم تعریف کنم، از شما یاد بگیرم طبعا. و قطعا مواجهه خود آدم با ماجرا مهمه که چقدر انعطاف پذیره چقدر نیست، اما مسئله دیگه آدمای اطرافشونه. و قبل از اینکه بگی یه سوال فقط بپرسم، واکنش آدمای دورتون چی بود؟ یعنی شما رو در آغوش گرفتن یا اصلا آدمی هستین که خودتون رو مشت دیوار رو
آدمای دور و بر که همیشه معمولا سیستمشون اینه که دیدی ما چقدر بهت گفتیم رفتی خودت رو بدبخت کردی، ولی اصلا مهم نیستش که. شما باید ذهن خودت درست باشه به نظر من. اگه ذهنت درست باشه اطرافیانت، حالا نمیخوام واقعا بگم که خیلی هم خواستن بکوبن، به هر حال این اتفاق پیش میاد، یه چیز طبیعی،
همه ناراحت میشن،
ولی آره هر کسی یه جوری ناراحتیشو ابراز میکنه. ولی شما به نظر من ذهنت اگر درست باشه، اگه درست نگاه بکنی همه چیز درست میشه. ببین حالا شما که داشتین صحبت میکنی، من یه سری چیزایی هی داشت توی ذهنم میومدن، میخواستم واقعا اینا رو بگم. ببینید ما متاسفانه یه بخشی از زندگیمون اینه که ما تو ایرانیم، نه اینکه متاسفانه تو ایرانیم، شرایطمون یه جور خاصیه دیگه. شما نگاه بکنین امریکا همیشه توی المپیک یا رنگ یکه یا نهایتاً دوه، دو که معمولا نیست، معمولا یکه. خب امریکای 200 میلیون نفر جمعیتی، چه اتفاقی واسش میفته که همیشه رنگ یکه؟ این استعدادیابی و تو خیلی از زمینه‌های دیگه معمولا نخبه پروره. یعنی شما تو هر سیستم، تو هر زمینه که دارید نگاه میکنید، میبینید مثلا آدمای تاپش رو داره رو میکنه و خب همینجوری هم تونسته که دنیا رو دستش بگیره. چیزی بدی هم نیست واقعا، یعنی با هر نوع نگاهی هم که بخوایم نگاه بهش بکنیم باید یاد بگیریم، ما چیز خوب هر جایی باشه باید یاد بگیریم. چرا این اتفاق توشون میفته؟ چون اونها استعداد آدمها رو از وقتی که اینا وارد مدرسه میشن میان روی اینا کار میکنن. یا آقا تو استعداد چیه؟ تو ورزشکاری، تو سیاستمداری، تو نمیدونم چی کاره ای، تو پلیسی، تو فلانی. اگه ورزشکاری تو چه رشته ای؟ کار آکادمیک انجام میشه و آدم ها همه تو مسیرهای درست. ما حالا تو ایران متاسفانه یه ذره این شکلیم که خودمون بعد تجربه بکنیم، هی بعد مثلا تو دیوار بخوریم برگردیم، ولی هیچ اشکالی نداره. ما مهم اینه که اگه به دیوار خوردیم دیگه نمونیم پشت اون دیواره. این نگاه بکنیم خب مثلا این 5 متر این ورتش مثلا بازه، میتونیم بریم از اینجا رد شیم بریم. ببین من یه چیزی بگم، واقعا نمیخوام از خودم تعریف بکنم، ولی میخوام بگم که این اتفاق افتاد دیگه واسه من. من وقتی که اون کار اول رو کات کردم و تموم شد، من برگشتم توی یکی از زمینهای اون کار قبلیم، یک کاری که مثلا حالا شما فرض بکنید کار کارگری اون کار سابق حساب میشد، من رفتم شاگرد شدم توی یک کارگاه، توی مثلا اون یکی از زیرشاخه های اون چیز. یه رفیقی داشتیم که اون در واقع مسئول این کارگاهه بود، ما با هم دیگه کار میکردیم. یه پیشنهادی به من گفت، فلانی من الان کسی رو ندارم، دستنها هم، تو میتونی بیای با من کار بکنی؟ گفتم که بذار من فکر میکنم. به من پیشنهاد کرد هفته ای 100,000 تومان و من گفتم که باش. منی که تا مثلا یک ماه قبلش داشتم به آدمی که مثلا کارگرم که توی مثلا مغازه خودم داشت کار میکرد، من داشتم ماهی 1,800,000 تومان حقوق میدادم. به من پیشنهاد کرد هفته ای 100,000 تومان. گفت ولی تو در کنار این آموزش میبینی و بعد از مثلا یه مدتی به یه درآمد ایکس ریالی مثلا میتونی برسی. و من خیلی راحت گفتم اوکی. وقتی که حالا یه چند وقت رفتم پیشش رو، بعد حالا اومدم از پیشم بیرون رفتم وارد یک شرکت بازرگانی شدم و یه مقداری خودم جمع کردم و حالا یک سری پیشنهادایی هم داشتم که از بین اونا انتخاب کردم و رفتم اونجا و الان هم دارم اونجا کار میکنم. حالا به اینجاش میرسیم، نمیخوام چیز بگم. ولی روزی که اینو میخوام بگم، روزی که میخواستم از پیشش بیام بیرون، برگشت بهم گفتش که به این محسن، من واقعا وقتی که این پیشنهاد رو به تو دادم در حد شوخی بود برام. یعنی هیچ وقت فکر نمیکردم که الان مثلا محسن قبول میکنه که بیاد. محسنی که مثلا اینجا این بالا بود، این شکلی بود، بعد رفت اونجا، بعد مثلا منو بهش بگم، بعد میاد اینجا، بعد واقعا چجوری شد؟ بهش گفتم ببین محمد رضا اون اتفاق تموم شد. خب من تا کی میخواستم بشینم بگم که ای وای مثلا این اتفاق افتاد؟ ولی اتفاقی افتاد دیگه و تموم شد. من باید از یک جایی دوباره شروع میکردم. و چقدر خوب که تو که رفیقم بودی و مثلا اینقدر با هم دیگه خوش میگذروندیم، همین الان تو کار، همون موقع قبلی توی کار، چقدر خوب که مثلا پیش تو بودم و تو هم که آینده ای که واسه ما چیده بودی که آینده خوبی بود، آینده بدی نبود. ببین اتفاقا همیشه می اون که به من میگه که آقا اتفاق مثلا برخورد اطرافیانه، ببین من اصلا از نظر من توی منطق من هیچ موقع برای اتفاقی ناراحت نباید شد. اگه اتفاق نیفتاده میتونم ناراحت بشم، میتونم فکر بکنم من چیکار بکنم این اتفاق نیفته، فلان نشه، بسار هی اتفاق افتاد یه افتاد دیگه، من ناراحت بشم، خب چه سودی برام داره تهش؟ من ناراحتم، ای وای شکست مثلا عشقی خوردم، ای وای مثلا نمیدونم ورشکست شدم. خب حالا مثلا آدم یه روزم میتونه ناراحت باشه دیگه، واقعا مثلا یه روزم شما ناراحت، یه هفته اصلا ناراحت باش، یه سرمایه خیلی کلفتی رو از دست دادن، چرا ناراحت نباشی؟ چون حق طبیعیته، یه هفته برو ناراحت باش، ولی روز هشتم حق نداری ناراحت باشی. ببین اینو من سریال لاست رو میدیدم تو قسمت نمیدونم دوی سیزن یکش بود فکر میکنم، اون دختر پسر حالا اسمشون اصلا یادم نیست، اون دکتره یه جراحی سختی رو تو اون جزیره انجام داد، بعد تموم که شد دختره به این پسر میگه که نترسیدی؟ میگه چرا ترسیدم؟ میگه خب ولی خیلی کارتو خوب انجام دادی. میگه ببین من اولین بارایی که داشتم جراحی میکردم یه دختر نوجوانی بود، من خواستم یه زایه مثلا کنار نخایش رو مثلا برطرف بکنم، میگفتش که من تیغ جراحیم خورد به نخای این مایه نخایی شروع شد اومدن بیرون، من خیلی ترسیدم. ولی یه لحظه پیش خودم گفتم ببین اگه الان بترسی این دختر همیشه زایه نخایی خواهد داشت. به خودم زمان دادم، گفتم تو 5 ثانیه حق داری که بترسی، بعد شروع کردم شمردن 1 2 3 4 5 دیگه نترسیدم، ادامه دادم اونو برطرف کردم، اون دختر اومد بیرون و هیچ اتفاقی هم براش نیفتاد. واقعا خیلی وقتا ما توی زندگیمون اشکال نداره، ما میتونیم سوگوار باشیم، ما میتونیم ناراحت باشیم، ما میتونیم مثلا خسته باشیم، ولی چقدر زمان بدیم به خودمون، به خودمون بگیم آقا بعد از اون دیگه حق نداری ناراحت باشی، حق نداری بشینی. زندگی از نظر من همش بازیه، یک بازی بزرگ 60 سال 70 سال 80 سال هر چند سالی که ما میکنیم، این یه بازی بزرگه که به بازی های کوچیک 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 تقسیم شده، بازی های 6 ماهه، بازی های 1 ساله، بازی های 1 روزه، حتی 1 ساعته. مهم نیست شما چقدر از اینا رو میبری، چقدرش میبازی، مهم اینه که برایندت مثبت باشه. و من همیشه فکر میکنم که من یه برنده.
تا از اینجا رد نشدیم از این بخش قصه، یه دقیقه به قصه احسان برگردیم بعد عبور کنیم. الان اون میگی آخرینو
اولی شغلمو بگم، 10 سال پیشمو بگم، 2 سال پیشمو بگم، 2 هفته پیشمو بگم.
ماجرای اینه که من فکر کنم تو هم الان توی این عبوره ای.
ببین خودم انداختم توی این عبوره، اینکه چراشو نمیدونم راستش، ولی بذار دو تا چیز تعریف کنم، شاید 3 تا حتی. راجب همین هفته 100,000 تومان که گفتی من یهو خیلی اومدم مثلا پایین‌تر و اینا، من دو بار خیلی عجیب غریب این چیزی که تو تعریف کردی رو تجربه کردم. یه بار اولین شغلی که داشتم، من 18 سالگی که کنکور دادم، خب رشته که دوست داشتم قبول نشدم، حالا دلیلش هم میگم، قبول شدم رشته عمران قبول شدم، ولی من خب یه برادری دارم که مثلا الان فول پروفسور و خب برخی آدم نابغه عجیب غریبیه، من گفتم من عمران بخونم، اونم عمران خونده، من همیشه میمونم زیر سایش دیگه، آره اصلا چیز نمیشه اینا، من راه خودم رو پیدا کنم. و من واقعا دوست داشتم که کامپیوتر بخونم و من رشته اول مهندسی نرم افزار خوندم و اینا، تا اینکه حالا مثلا کنکور بدم دوباره و فلان و اینا. یه چند ماهی مثلا این وسط خالی داشتم که گفتم برم سر کار، خب 18 سالم هم شده دیگه، حالا تا سال بعدم اگه بخوام بمونم و اینا هم یه ذره طول میکشه. پدر من یه کسی رو میشناخت که یه شرکت کامپیوتری داشت و حالا یه شرکت کوچولوی مثلا شاید 2-3 نفره بود دیگه، بزرگتر نبود ما. و گفتش باهاش صحبت کرده بود که احسان بیاد اونجا و مثلا کمک کنه و اینا. اونم گفته بود باشه منم نیرو میخوام. و من پاشدم رفتم اونجا یه روز، خب لباس خیلی مثلا مرتب ترتمیزم پوشیدم و اینا. اومد تو خیلی انگار غریبه طور و اینا، گفتش که سلام و اینا. گفتم خب مثلا من منتظر بودم بگه کجا بشینم و چیکار کنم و اینا. گفتش که اونور دستشویی و آشپزخونه است، اینم 5000 تومان مثلا پیشت باشه تنخواه، صبح به صبح که میای نون میخری، بانک میری، دستشویی رو تمیز میکنی. و من عملا شدم آبدارچی تو اون شرکت. مثلا من اینجوری بودم که من برای یه چیز دیگه اومدم. اون موقع خیلی ناراحت شدم و حالا دو ماه و نیم بعدم که دیگه اسمم تو مثلا ذخیره های رشته دیگه ای در اومده بود و اینا، رفتم دانشگاه ثبت نام کردم، 500 تومان یادم از اون پوله مونده بود هنوز پیشم و اینا، که من بابام گفته بود مثلا مهندس فلانی احسان دیگه فردا نمیاد و اینا، میخواد بره دانشگاه. گفته بودم پولم مثلا باش، مثلا انقدرم پول مونده پیشش. گفته بود باشه پیشش. مثلا منم یادم خیلی ناراحت شدم، من برخورده بود که اوف مثلا حالا که چی و اینا. گذاشتم تو پاکت خیلی این بچه تخصه پر را. گفتم بابا اینا مثلا بهش پس بده، من مثلا 2 ماه هم اینجوری شدم. این جریان مال 18 سالگیه. توی 30 سالگی میخوام بگم نگاهم به یه همچین اتفاقی فرق کرد. اون موقع من خب 12-13 سال کار برنامه نویسی کردم، اومدم بیرون و اینا، دیدم حالم خوب نیست دیگه، اصلا من مسیرم اشتباهه. همین حرفی که محسن میزنه، میگه ما از اول نمیدونیم چی میخوایم، خودمون باید پیدا کنیم. سوختی و 12 سال از عمرتو میدی، بعد مثلا 30 سالت شده تازه فهمیدی نه این مسیرمونی نیست که میخواستی. اومدم بیرون و رفتم دنبال این که خب هیچی، من کار دیگه هم بلد نبودم. رفتم مثلا گفتم خب من یه ذره نوشتم بلدم، این نوشتنه رو بکنم مثلا کارم دیگه. رفتم یه شرکتی، حالا تو این وسط 8-9 ماه هم واسه خودم کار کردم و پولی در نیاوردم و رفتم یه جا استخدام شدم. تو هفته اول یه گندایی من زدم اونجا که مثلا اون سرش ناپیدا، دوربین فیلم برداری شرکت رو گم کردم، یه سری مثلا اشتباهای اعتماد به نفسم انقدر اومده بود پایین. توی هفته دوم، حالا هفته اول به خیر و خوشی گذشت و اخراج نشدیم، حالا اینو بمونه، تو هفته دوم به من گفتن که ما میخواییم 2500 تا پاکت مثلا بزرگ نامه رو که توش نزدیک 4000 تا دعوتنامه میره رو بفرستیم واسه آدم ها. یه پروسه عجیب خیلی مکانیکی داشت که یه پاکت مثلا مربعی بود، یه کارت دعوت مثلا مربعی توش که به اسم نوشته باید میشد، مدیر عامل امضا می‌کرد اینو، که خود این امضا گرفتن یه پروسه بود، اینا دسته‌بندی بشه درست بره تو پاکت‌ها، پاکت‌ها بره تو پاکت پستی دسته‌بندی بشه و بره برای پیک و حالا پست و اینا. بچه من یه عکسی دارم که یه در واقع پیرن صورتی طوری داشتم، پیرن مردونه، آستینم رو زدم بالا، یه ژیله توسی هم تنمه و روی یه دونه این چهارپایه هست که تو همون مثلا بچه ها رو میذارن میشورن و اینا، میشورن رو اون. یه دونه مثلا اینا توی وسط راهروی من نشستم، یه کوهی از نامه و اینا جلومه دیگه، این چارلی چاپلین که سیب زمینی پوست میکند مثلا چیز شده بود دقیقا اونجا. من قشنگ یادمه یه دختری مثلا اومد از طول این راهروی رد شه و مثلا کلن 3 ماه بود سابقه کار داشت. حالا من مثلا 12 سال مثلا یه جایی اومدم 12 سال کار کردم، رد شده یه مثلا پوزخندی زد که نگاه کن مثلا بعد یه عمر چی شده و ازش و اینا، من نگاه کن میشینم اونور مثلا کار ادیت انجام میده. این جمله که محسن گفت اون موقع یه جور دیگه تو ذهن من رفت و گفتم که احسان اشکال نداره اون بهت چجوری نگاه کرده، تو خودتو ریسیت کردی و باید یه مسیری رو بری که این الان صفرشه و ناگزیر اینو بری، اما تصمیم گرفتی این کار رو بکنی دیگه، قور نمیشه زد توش، خودت خواستی وگرنه مونده بودی اونجا. این یک. دوم این که این تیکه رو بعدم فهمیدم که پیش اومده، تو از کارهای قبلی و از شکستهای قبلی یه سری تجربه داری که اون تجربه ها بدونی که بهش فکر کنی تهنشین شده تو مثلا وجودت و ناخودآگاه کار میکنه. یعنی اون پروسه خیلی مکانیکیه، مثلا اینو به اون چسب بزن و اونو فلان کن و بعدن عوضش کردیم یه چیز دیگه شد. و مثلا من تو اون یه سال و نیم که اونجا بودم کلی کارهای بامزه و باحالی انجام شدش که مثلا اینجوری بودم که اوکی من از اینجا که دارم میرم یه 10 تا مثلا کارم انجام دادم و با یه مثلا چی میگن یه رزومه بهتری دارم میرم یه جای دیگه. ولی کس رو پیش میاد مسخرت میکنن، بهت حرف مفت میزنن، حرف بد میزنن، پوزخند بهت میزنن، ولی تو میدونی که احتمالاً چی کار میخوای بکنی و اینا رو یا نمیشنوی یعنی خواسته نمیشنوی، یا اگرم میشنوی خیلی چیزی نداره دیگه. من خیلی حرف زدم، اون یکی رو بعدن تعریف.
امیدوارم البته تو
الان چه شکلی جلسه نصیحت ما.
نه جدی دارم میگم، تو از یه نسلی میای که خیلی زودتر از ماها شروع کرده پیدا کردن مسیرشو، و امیدوارم شکستات کمتر باشه.
آره خیلی خوشحال باش که اصلاً، واقعا حداقل من فکر میکنم تو مسیر درستی هستی. حالا اگرم نباشی با فرض این،
وقت زیاد دارم.
نه وقتی که داری، آقای یه بار یه چیزی تعریف میکرد، میگفتش که امتحان کنید تا 26 سالگی واقعا امتحان کنید. همین حرفایی که مثلا محسن و بقیه مهمونا و آدمای دیگه دارن تو کتابا و داستانا میزنن، اینا همون تجربه زیسته هایی که میشه خوند به جایی که امتحان کرد. وقتی مثلا ناامید میشم خب چیکار کنم، وقتی شکست میخورم چیکار کنم؟ خب خوردم دیگه، شکست خوردم چیکارش کنم؟
آره واقعا ببین، یه آدمی تو بازار یه روز برگشت به من گفتش من حسابدارش بودم. من گفت محسن الان نگاه نکن که دادی ماهی 300 هزار تومان از من حقوق میگیری. موقع ماهی 300 هزار تومان
خیلی پول بوده.
آره ولی برگشت به من گفتش که ببین نگاه نکن که دادی از من 300 هزار تومان حقوق میگیری. بعد از یه شکست فاجعه بارش بود که مثلا نزدیک مثلا 1,000,000 دلار این آدم ضرر کرد. گفت این 1,000,000 دلار حقوق توه، تو اینو از نزدیک لمس کردی بدون اینکه پول خرجش بکنی، تو اینو دیدی. حالا آدم از همه اینو باید درس بگیر. ولی میدونی من یه چیزی دارم که حالا اونجایی که گفتی که راضی هستی یا نه، من همیشه میگم که آقا ما کدوممون علم غیب داریم؟ شما دارین؟ نه واقعا میگم دارین بگین دیگه. آره مثلا میتونین فردا رو پیش بینی کنین. من خودم که میدونم این شکلی نیستم. من امروز با همه عقلم، با همه مشورتم، با همه تحقیقام این تصمیمو میگیرم. ولی آیا میتونم روی این قسم بخورم که دیگه به خدا به کی قسم این درسته؟ و یه ساعت بعدش همه مفروضات ذهنی ما، ببین کرونا در کنار همه بدیایی که داشت یه سری خوبیایی داشت دیگه. این طوفان اخباری که میومد کرونا، اول آقا این چینی‌ها مثلا نمیدونم کرونا رو اینجوری کردن، امریکایی‌ها کردن میخوان مثلا چین رو نمیدونم فلان، بعد مثلا چین خیلی آروم رد شد و بعد مثلا ایران رو گفتن آقا مثلا این مثلا ترور ژنتیکیه مثلا، ببین ما نمیدونم فلان شدیم. بعد این رفت مثلا اسپانیا و ایتالیا، گفتیم آقا این که قرار ما رو ترور ژنتیک بکنه اونجا چرا اینقدر پس رو کشته میشه؟ بعد گفتن نه این اصلا کار مثلا چیزه، کار چینیاس، میخوان مثلا چیز بکنن، سهام شرکت‌های آمریکایی رو بخرن، بعد مثلا شانگهای قرنطینه شد، بعد گفتن این روسا نمیدونن فلانن، بعد روسا مثلا از اون این همه داریم میگیم مرده باد زنده باد اینو بر اساس مثلا چقدر واقعا اطلاعات. پس وقتی من توی این دنیا با این اینقدر اطلاعات محدود دارم زندگی میکنم، حالا مثلا تصمیمم گرفتم و تهشم مثلا درست اتفاق نیفتاد، نمیتونم واقعا بشینم خودم محاکمه بکنم واقعا ببین مثلا الان اینجوری کار کردم، نه واقعا من این شکلی نیستم، اشتباه کردم. قرار نیست بابتش حتی
نه واقعا
از خودم عذرخواهی بکنم، ولی مهم اینه که من میدونم، به قول شما من میدونم الان قرار کجا برم. این مهمترین نکته است. ببین من وقتی که اومدم تو این شرکته، حالا من میخوام قصه‌ام رو ادامه بدم یه ذره دیگه ازش ادامه بدم. من اومدم یکی از دوستانم، حالا یکی از آشنایانم معرفی، گفتش که حالا فلان جا یه شرکت بازرگانی. گفتیم خب به به چقدر خوب، شرکت بازرگانی. رفتیم با مدیر عامل اونجا صحبت کردیم و بعد آره اینجا چیز منابع انسانی دیگه چی؟ Human Resource HR ما اصلا نیفهمم. ولی توی عمل انجام شده احساس میکردم قرار گرفتم که خب دیگه مثلا باید برم دیگه.
به شوق کار بازرگانی رفتی تو بخش اداری؟
آره واقعا رفتم تو بخش اداری، مثلا سرم گرمی یه سری پرونده شد. ولی واقعا به خودم گفتم که ببین الان که اومدی اینجا از صفر شروع کن دیگه. یعنی مثلا به اون معاون اون موقع اون گفتم که ببین کپی میخوای بگیری بده من برم کپی بگیرم، بده من تعارف نداریم که کار دیگه، من بعد از صفر اینجا شروع کنم. و با همین سیستم شروع کردم رفتم جلو. ولی خب ببین من توی بازار کار کرده بودم، به قول احسان من یه سری تجربه هایی داشتم که اونها نداشتن. اونا یه سری آدمایی بودن توی مثلا روابط سیستم های مثلا شرکت اداری. مثلا یه روزی یه فرم ارزیابی براشون اومده بود، من تازه رفته بودم اونجا مثلا 6 ماه بود رفته بودم، اون بند خود یکی مسئول اونجا حسین من گذاشتم توی پوشه اشتراکی سیستمتون برو ببین. رفتم باز کردم و نیا کردم و یه بخشش خب مربوط به کاری میشد که من میکردم، یه بخش خیلی کوچیکیش نیا کردم و موبایل نیا کردم و یه نیم ساعت بعد بهش گفتم که این فلانی من اینو گذاشتم وسط توی این پوشه اشتراکی سیستمه، میتونی بری باز کنی ببین. با یه حالت مثلا چیزی گفت ای بابا ما بقیش هم خواهد دقیقا یه نگاهی بکن با فراینده آشنا بشی. گفتم نه نگاهی که کردم. گفت نگاه کردی؟ گفتم نه ببین من پر کردم کل اینو. گفت پر کردی کلشو؟ گفتم که آره. گفت خب تو من یه پای سیستم نیستم بلند شدی نیستم رفتی سراغ این پرونده. گفتم که حالا به اوناش کار نداشته باشی من پر کردم. و یه نگاهی کردید واقعا آره من همه عدد رقم ها و مثلا فلان اینا همه رو وارد کردم. گفت این عدد رقم ها بعد اون وقت کی قراره ازش دفاع بکنه؟ همینجور رو هوا زدی؟ گفتم خودم. گفت باشه. بعد حالا مثلا یه جلسه عمل کرده مثلا چند ماه 6 ماهه مثلا بود که عمل کرده هر قسمت رو بررسی میکردن. من رفتم اونجا دفاع هم کردم. نمره اونم از 100 شد 98. چرا؟ چون ببین من توی بازار یه چیزایی رو یاد گرفته بودم که اونا یاد نگرفته بودن. اون یاد گرفتن این بود که من باید ذهن آدم‌ها رو می‌خوندم و ذهن اون آدمی که این رو طراحی کرده بود و اون نخ ارتباطی اینو من به دست آورده بودم. پیدا کرده بودم همه رو بر اساس یک چیزهایی یک سری مفروضاتی توی ذهنم زده بودم که از هر چیزی از من سوال می‌پرسید من می‌تونستم جوابشو بدم. فروشندگی به من اینو یاد داده بود که من جواب بتونم بدم. من جواب دادم و همون شد نقطه عطف من تو اون شرکت. بعد اونجا من رشد کردم ولی اومدم بالا و وایسادم تا یک فرصتی پیدا شه که من خودمو بندازم توی بخش بازرگانی. من اونجا خیلی مدعی این قضیه‌ام که بودم و هستم که همیشه میگفتم که ببین آدم‌های اینجا از پول خودشون پول در نمیارن، از پول شرکت پول در میارن. اینا ریسکشون ریسک شرکته، ریسک خودشون نیست. اگر یک روزی با پول خودشون ریسک کردن و پول در آوردن، اون موقع میتونن بگن ما تاجریم، ما بازرگانیم. اینا این کارا نیستن. اینا یه سری آدمایی هستن که توی یک سری چارت‌های اداری نشستم اینقدر منتظر تا یک فرصت کار بازرگانی واسه من پیش اومد توی بخش خدمات بازرگانی بندر عباس. من همونو گرفتم. گفتم که آقا من میرم. گفتن بندر عباس میخوای بری؟ گفتم آره میرم. گفتن ببین بری اونجا محو میشی یا ببین فیلم فلانی که مثلا اینجا بوده مثلا 30 سال اونجا مونده و حل شده قشنگ تو این سیستم، اونجا بری برگشت نداره ها. من گفتم آقا من میرم اونجا برمیگردم. گفتن بابا دیوونه ای، آخه نمیشه که این اصلا بری از تهران دور بشی، از ستاد این شرکت دور بشی، دیگه اصلا کسی نمیبینته، دیگه کارتو کسی نمیبینه، همه چیز اینجا داره اتفاق میفته، همه پیشرفته اینجا داره اتفاق میفته. من گفتم نه من میرم اونجا و من بلدم که خودم رو بولد بکنم و برگردم. رفتم و 2 سال من تقریبا حالا زکی میدونه دیگه من 2 سال تقریبا بیشتر بندر بودم تا تهران بودم. ولی برگشتم اومدم تو همون شرکتمون، شغل بالاتر گرفتم. الان دیشب بهش گفتم که از مجموعه اون شرکت اومدم بیرون، اول فکر از کلیتش اومدم بیرون، گفتم نه به یه لول بالاتر از اون شرکت قراره برم، یعنی توی ستاد مرکزی اون شرکت. و هنوز اندرسه به نظرم مثلا خیلی پیشرفت خاصی حاصل نشده، یعنی مثلا پله 1 و 2 رو داریم این بالا، خیلی باید بریم بالاتر. ولی میخوام بگم که من میدونم که میخوام چیکار بکنم و من میرم و باید برم. تلاش واقعا.
دیشب یه جمله به من گفتی که الان نگفتی، که زندگیم بر مبنای تلاش بنا شده. و واقعا دیشب که داشتم قبل از خواب به این موضوع فکر میکردم، هی یه هیستوری بلند مدتی رو تو ذهنم مرور کردم، دیدم آره واقعا همینه. یعنی حالا اول اپیزود گفتی من آدم تنبلیم، فیزیکال شاید این رو داری نگاه میکنی، ولی فکر میکنم که از تلاش کردن توی زندگیت و کم نیاوردن هیچ وقت دور نشدی. این نکته مهمیه حداقل برای من به عنوان یه ناظر.
آره ببین میدونی به نظر من زندگی، آره تنبلی توی یه سری جنبه های دیگه معنی پیدا میکنه. من آره مثلا بیدار شدن، ولی زندگی به نظر من همش بر پایه تلاشه. یعنی گفتم دیگه، به نظر من همیشه میگم که آقا مهم نیست شما تصمیمی که داری میگیری درسته یا غلطه، مهم اینه که چقدر بابتش حاضری زحمت بکشی. میگه تو اون شبی که اومدی اینجا، من آمدانه داشتم فشارت میدادم ببینم تو واقعا چقدر مصممی به این کار. آخری که داشتی میرفتی یادت یه چیزی بهت گفتم، یادت چی بهت گفتم؟
الان نه.
آفر متاسفم، چون بعد واقعا یادت
نه واقعا میگه
نه. ببین ولی ببین، ما از ساعت مثلا فیلم هم 7 و 8 شب شروع کردیم تا نزدیک 1 و 1 خورده ای، و اصلا از یه جایی رسیدیم به یه جای دیگه، و من هی شروع کردم گفتم اصلا بیا عوض کنیم جا رو، بیا واسه من توضیح بده. من از اولین کلمه‌ای که تو شروع کردی شروع کردم بهت ایراد گرفتم. ببین طرحه از نظر من آخر سر بهت اینو گفتم، گفتم این طرحه از نظر من میتونه مثلا طرحه ضعیف یا قوی باشه، مهم واسه من این بود که من ببینم آقا تو چقدر داری تلاش میکنی. بهت گفتم که ببین اگر
خودت بهش ایمان
داری. آره چقدر بهش ایمان داری. دقیقاً جمله آخری که بهت گفتم این بود که گفتم که اگر من آدمی باشم که تو میای میشینی براش میخوای یه طرح و توضیح بدی، اون آدم اولیه اگر باشه من به راحتی ریجکتش میکنم، میگم برو دنبال زندگی، برو پسر جون مثلا کار کن روش. ولی اگه این آدمی باشه که تو این 5 دقیقه آخر دیگه داشت واقعا میجنگید بابت اینکه اونو به دست بیاره، اگر این بود من میگم که آقا این اوکیه و این آدم الان استحقاق این رو داره که من بخوام براش مثلا این کردیت رو قائل بشم که بیاد این کار رو انجام بده. این تلاش هست که مهمه. نتیجه واقعا از نظر من مهم نیست خیلی، چون میگم من سیستمم این شکلیه که میگم آقا یک بازی خیلی بزرگی رو ما داریم انجام میدیم، ته اون بازی بزرگی باید برنده بشم دیگه، برایندش دیگه. تریدر یه اصطلاحی دارن میگن که شما ممکنه که مثلا در هفته در روز حالا ممکنه مثلا 10 تا معامله داشته باشی. خب من یکی از کارهایی که الان دارم میکنم کار تریدم، حالا دارم آموزش میبینم، دارم مثلا سعی میکنم که یاد بگیرم انجام بدم. میگن که شما ممکنه 10 تا معامله داشته باشی و هیچ تریدری نیستش که 10 تا مثلا پوزیشن مثبت ببنده و تموم بشه، مثلا علم غیب که کسی نداره، ولی شما اگه 6 تاش رو مثبت بستی برایند شما مثبته، به شرط اینکه مثلا نسبت های ریسک ریوارد رو رعایت کرده باشی و حالا چیزای دیگه. شما مهم اینه که تلاش بکنی، اون هدف نهاییت رو بدونی کجاست و بابتش تلاش بکنی، و هیچ موقع از تلاش کردن واقعا خسته نشی.
خب الان بریم یه آهنگ بشنویم، اما قبلش یه دیالوگ افتادم که همیشه هم جوابه، همیشه که من هنوز زندم حرمزاده. آره. چی بشنویم؟
آهنگ پاپیون رو بشنویم دیگه. بریم. با این دیالوگ واقعا
پشت صحنه ما عجیب غریب. خیلی ممنون که امروز کنارمون بودین، خیلی این معاشرت به من چسبید. میگم باز مهمونایی که کمتر میشناسمشون یا کمتر باشون صحبت کردم، وقتی در قالب همچین گفتگوی باشون صحبت میکنم خیلی برای من ارزشمندتره،
لذت کشف بیشتری داره.
دقیقا، اصولا کشف به نظرم خیلی جذابتره و برای من خیلی جذاب بود. از کامبک های شما شنیدیم، از کامبک های احسان شنیدیم، از کامبک های زکیه باید باز هم بشنویم در ادامه.
بعد به نظرم میاد که اصلا راستش من شخصی شاید یک کمی فاصله دارم هنوز با اون عزت نفسه که بتونم به این صراحت از شکستم تعریف کنم.
خیلی هم زوده به نظرم، زمان بیشتری فکر کنم لازمه.
یعنی بیشتر شکست بخورم؟
نه منظورم اینه که از اون شکسته زمان بیشتری.
آره باید یه زمان ازش بگذره.
منم که باید یه 20 سال قشنگ صبر کنم.
تو هم که ایشالا شکست نخور. مرسی، دمت گرم که امروز کنارم بودی. خیلی تشکر نمی کنم چون بالاخره همه میدونن که تشکر کنم ممکنه فامیل بازی باشه. ممنون از احسان که
مرسی از شما بچه‌ها.
خیلی تشکر تو تشکر.
آره نداره بابا، چی میشه تشکرام، خوبه
یه روزم از خودمون تشکر کردیم، ببخشید.
و چون که دائما از کامبک و این چیزا صحبت کردیم، یه جمله اخیراً توی زندگی خودم خیلی بزرگ روی یه چیزی تو اتاقم نوشتم، توی اینستاگرامم هی پست میکنم که میگم باید جنگید تا رقصید، چون دنیا واقعا جای گذره. پس شادی باشه.